3.5 مگاهرتز و سامانه پیام کوتاه خودمون رو یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم. اگر تمایل داشتید با ما در ارتباط باشید به ما پیامک بزنید. 301035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه هست. به ساعت 8:30 دقیقه رسیدیم و زمان شنیدن برنامه حیات خلوت. دعوت میکنم بشنوید.
هر بامدادان با هر طلوع زندگی جوشش می‌گیرد و هر کس می‌کوشد که بر تاریخ اثری بگذارد، نشانه‌ای، نامی در دفتر جاودانگی. چه کسی می‌داند از لحظه‌های آرامش رود وقتی جوشش رود را می‌بیند؟ حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو و هماندیشی با دانشمندان، اندیشمندان و فرهیختگان حوزه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی و پژوهشی کشور عزیزمون ایران.
امروز هم مجدداً در انسیتو پاستور هستیم، بخش تحقیقات بالینی، و در خدمت سرکار خانم پروفسور رمضانی هستیم، مدیر گروه تحقیقات بالینی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی انسیتو پاستور ایران و از پزشکان فعال در دوران پاندمی کرونا. در اتاق ایشون هستیم. خانم دکتر، ممنونیم از میزبانی و تشکر میکنیم بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. منم خوشحال هستم که میزبان شما هستم در این سپاسور ایران، بخش تحقیقات بالینی.
خانم دکتر، اگر موافقید برگردیم به سال 47، 28 آذر، شهر بوشهر.
خواهش میکنم. بله، محل تولد من، شهری که درش به دنیا اومدم، بهش افتخار میکنم. اگر بخوام برگردم به اون زمان، که خب حالا یک خورده جزئیات بیشتر رو بگم، من پدرم تکاور نیرودریایی هستم و پدر من بنیان گذاره. برگردم به اون زمان که خب حالا یک خورده جزئیات بیشتر رو بگم من پدرم تکاور نیرودریایی هستم و پدر من بنیان گذاره اولین تیپ تفنگداران نیرودریایی ایران هستم. در اون زمان که حالا متولد شدم، پدرم هم به خاطر اون شغلشون که خب تکاور نیرودریایی هستن، طبعا باید در شهرهای مختلف، در محلهای مختلف ما حضور داشتیم که اغلب جونتر شهرهای جنوب ایران و در کنار دریا، خوشبختانه در کنار خلیج فارس، و یکی از این بهترین شهرها شهر اول بوده که من به دنیا اومدم، که شهر بوشهر بوده که خیلی هم دوستش دارم. با گذشت زمان خب ما بیشتر در شهرهای جنوبی ایران مثل آبادان، بندرعباس بودیم، یه تعداد شهرهای شمال ایران هم مثل بندرعنزلی، بابرسر، اینا هم حضور داشتیم، و خب این طبعا به خاطر فعالیت‌های پدرم بودش که ما بایستی به خصوص در زمان جنگ رو اگه بخوام در نظر بگیرم، و اتفاقی که افتاد این بود که خب چون پدرم اولین تیپ به اصطلاح تفنگ داره نیرو دریایی رو آماده میکردم برای آزادسازی خرمشهر، اونجا بود که خب یه مقداری خب ما پدرم رو اونقدر نمیتونستیم ببینیم و شاید چند سالی رو ما تقریبا میتونم بگم خیلی به صورت کوتاه و در ماه به دور خیلی کوتاهی رو میتونستیم پدرم رو ببینیم. به خصوص اینکه وقتی بندر عباس پدرم دوباره برگشتن و در زمان جنگ پدرم مسئولیت به اصطلاح تمام اون جزایر خلیج فارس رو با توجه به تهدیداتی که اون زمان عراق داشت، مسئولیت تمام این جزایر رو به عهده داشت که بعد هم به خاطر ایشون ما دوباره برگشتیم در زمان جنگ به بندر عباس و اونجا بود که ما دوران دبیرستان رو در همون در شهر بندر عباس پشت سر گذروندم. خب تا زمانی که این قضیه حل شد، این مشکلات و این تهدیداتی که بود برطرف شد و پدر من تا اون زمان مسئولیت اون پایگاه نیرو دریایی بندر عباس رو داشتم. به این صورت بود که کودکیمون گذشت.
دوران تحصیل؟
دوران تحصیل خیلی مقدار خب این در نظر بگیم برای یه بچه‌ای که خب سنش کمه، حضور در شهرهای مختلف با طبعا این شهرها با هم متفاوتن، شهرهای جنوبی، شهرهای شمالی و بعد هم این که بخوای با دوستایی که پیدا میکنی و مدام باید دوستانتو از دست بدی و اون فاصلهی که میفته و این که هی محیط جدید، مدرسه جدید، خود این مقدار سخت بود تو اون زمان، به خصوص بعد از جنگ که این قضیه هم تشدید پیدا کرد، ولی خب شرایطی بود که بود و ما باید خب استقامت میکردیم.
بله بله. استاد چه کسی رو تو جایگاه کنونی علمی و اجتماعی خودتون بیشتر مؤثر میدونید؟
در درجه اول پدرم. اون
خاطره خاصی دارید استاد از پدرتون که احساساتی شدید یه مقداری؟
یه خورده این اخیراً یه مقدار کسالت داشتم، اون کسالتش یه ذره ناراحتم کرده بود، ولی اون کسی که میتونم بگم در درجه اول ازش درس یاد گرفتم، درس استقامت، صبر و بردباری و پشتکار، پدرم بودش که هنوزم که هنوزه ایشون به عنوان یک سمبول، به عنوان یک الگو خیلی کمک کننده بود تو مسیری که انتخاب کردم. و بعد همسرم در درجه بعدی که بعد از ازدواج با ایشون خیلی مشوق من بود برای ادامه کارم، برای ادامه فعالیتم، که فقط یک کار روتین و تکراری نباشه و سعی کنم بتونم یک قدم بزرگی برای کشور بردارم، به سمت پویا بودن، به سمت جلو رفتن، به سمت اینکه کمک کنم به عنوان یک فرد در مجموعه که هستم خودم یک قدمی بردارم برای اینکه مجموعه من، حالا که انسو پاسور ایران هستم یا انجمن عفونی هستم، فعال و پویا باشه، پیشرفت داشته باشه که منجر به پیشرفت کشورم بشه. همسرم بودن که خیلی در این زمینه من همراهی کردم. بعد پسرم که حالا بالاخره الان به یه سنی رسیده که خودش میتونه همراه من باشه. به هر حال من به خاطر مسائل کاری که دارم طبعا ناچارم که از اون زمانی که داخل خونه هستم بذارم برای کارم، و حتی که در منزلم هستم باز خیلی اوقات ناچارم که کارهایی که مربوط به پاستور یا انجمن یا محلهای دیگه که الان مشغول به فعالیت هستم و حتی دیدن بیماران، به هر حال در دوران کرونا شما میدونید بیشتر پاسخگویی بیماران از طریق فضای مجازی و تلفن و این مسائل بود و توجه به اون شرایط، و خب اون که با من همکاری بکنه و این شرایط منو ببینه و بالاخره از حق و حقوق خودش هم بگذره که من بتونم اون فعالیت‌های خودم رو به طور کامل ادامه بدم، فکر می‌کنم پسرم هم به اندازه همسرم حق داره که
ایشون هم رشته‌اش همین
پسرم رشته مهندسی کامپیوتر می‌خونن، سال دوم همسرم پزشکن، بله متخصص اطفال هستن. شاید یه دلیلی هم که خب خوب می‌تونیم با هم همکاری کنیم رشته ایشون هستش و درکی که خب طبعاً داره بنا به رشته‌ای که داره و پزشکی که خونده می‌دونه که خب به هر حال ما باید یه جاهایی از خودمون بگذاریم تا بتونیم یک اقدامات مناسبی رو برای کشورمون انجام بدیم.
حیات خلوت.
پروفسور آمیتیس رمضانی، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دبیر انجمن متخصصین بیماران عفونی کشور، نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور و از پزشکان فعال در دوران پاندمی کرونا. استاد، مهمترین انتخاب هر فردی در زندگی انتخاب شریک زندگی هست. ملاک انتخابتون چی بوده و چجوری انتخاب کردید؟
خب فکر می‌کنم برای انتخاب فردی که قراره باهاش به اصطلاح زندگی کنیم، یکی از مهمترین فاکتور خب اخلاق فرد، همراه بودن یک فرد خیلی برام مهم بود که چقدر این فرد میتونه با من همراه باشه. حالا تو با هر حال زندگی مشکلاتی رو داره، تو زندگی همه مشکلات هست، سختی ها هست، در رشته ماها که خب طبعا چالش ها بیشتره، مسائل بیشتره. خب این که یک فرد با فردی ازدواج کنی که این فرد بتونه به اصطلاح همراهی لازم رو داشته باشه، درکت کنه، شرایط کاریتو بدونه و بدونه با توجه به این مسائل ممکنه که ما لازم باشه که خب خیلی اوقات از خودمون بگذریم به خاطر شغلمون. خب یکی از مهمترین فاکتورهای من این بود که حالا خوشبختانه یه همچین شرایطی هم به وجود اومد، حالا در انجمن عفونی و در حضور اساتیدمون و حالا در خدمت یکی از اساتید گرانقدر کشورم استاد عفونی خانم دکتر مینو مهرز بودیم، در خصوص فعالیت‌های مجله عفونی و اینا داشتیم فعالیت می‌کردیم که خب با همسرم هم همونجا آشنا شدم و که این خیلی سریع منجر به ازدواج شد.
اهل سینما و فیلم دیدن هم هستید؟
قبلا چرا و در دوران دبیرستان و دانشجویی چرا، ولی دیگه حداقل میتونم میگم تو این 10-15 سال اخیر انقدر مسائل مهمی تو زندگیم وجود داره که متاسفانه نمیتونم وقتی بذارم برای این مسائل. دوست دارم، خیلی اینا رو دوست دارم، جزو تفریحات خیلی خوب و سالمی بود که همیشه داشتیم، ولی خب میگم متاسفانه تو این 10-15 سال اخیر و به خصوص بعد از قضیه کووید واقعا فرصتی نیست برای این.
مطالعه خارج از حوزه تخصصی خودتون چی؟
بیشترین زمانی که بذارم برای مقالات، یعنی اینکه خب به هر حال من باید بدونم که تازه های دنیا چیه و اونا دارن تو چه حوزه هایی کار میکنن و حوزه هایی که با هم اونا مشترک هستیم و بدونم به چه پیشرفت هایی رسیدن و بر اساس اون بتونیم فعالیت خودمون رو آپدیت کنیم، بروز بشیم که به اصطلاح بتونیم پا به پای دنیا پیش بریم. الان اگر بخوام بهتون بگم که فعالیت های غیر از کار علمی، نه در حال حاضر واقعا ندارم.
یه کسی که توی این دو سال 15 تا مقاله داده معلومه به کتابای دیگه نرسیده.
مثلا 20 سال پیش باشه.
اهل تفریح، سفر و تفریح، جنابالی، بله. همسرتون، بله، فرزندان، بله.
دقیقا فکر کنم سفر انسانو میسازه. خب یکی از مهمترین برنامه هایی که همیشه تو زندگیم هست اینه که حتما سفر رو حفظ کنیم، یعنی این که خب غیر از این که این باعث میشه فکر و روح آدم آزاد میشه، یه استراحتی پیش میاد، چون ما که پشت سر هم و منظم باید کار انجام بدیم و مدام در حال فعالیت های علمی و تحقیقاتی هستیم، یه زمانی هم نیاز داریم که به اصطلاح یه آرامشی برسیم و خستگی از تنمون خارج بشه. فکر کنم قشنگ ترین چیزی که میتونه اون خستگی رو از تنمون در کنه همین سفره، که خوشبختانه همسرم هم همسفر خوبی هست که حالا انشالله اون برنامه هایی که داریم برای مسافرت، حالا به سفر شهرهای جنوبی ایران، شهرهای شمالی ایران، به خصوص یکی از سفرهایی که من فکر میکنم پارسال داشتم که خیلی دوست داشتم، سفر به بندرعباس بود. بعد از شاید نمیدونم 20 سال بود، بیشتر، بعد از 30 سال به بندرعباس رفته بودم و میخواستم اون محل زندگی خودم رو، حالا ما اون موقع پایگاه نیرو دریایی بودیم، خونمون رو پیدا کنم و مدرسه‌ای که رفته بودم رو پیدا کنم، که خب خیلی برام چونم بگم که جذاب بود، آرام بخش بود برام دیدن اون به اصطلاح محل زندگی و همون چیزا، جوقایی که با بچه‌هامون تو اون سن، چون من اون موقع فکر می‌کنم دبیرستان بودم که بندرعباس بودم، خب دیدن اونا برام خیلی میتونم بگم که خوب بود از نظر آرامش روحی و استراحتی که داشته باشم و اینکه خب یک جورایی میتونم بگم خیلی رضایت بخش بود از خودم که بالاخره تونستم یه قدمی تو کشورم بردارم. و همینطور شهر بندرعنزلی، باز هم اونم بعد از فکر میکنم 30-40 سال اونجا هم رفتیم دوباره با همسرم و دیدن مدرسه، دیدن اون محیط زندگی، اینا فکر میکنم سفر واقعا لازمه برای انسان.
معلوم میشه مناطق دریایی رو بیشتر دوست دارید.
بله دقیقاً. این روی پدرم رو من اثر کرده.
استاد اهل ورزش هم هستید؟
بله، ورزش.
ورزش میکنید مرتب؟
بله، بله. پیاده روی که همیشه سعی میکنم حداقل پیاده روی رو داشته باشم. حالا بسته به شرایطی که حالا به اصطلاح فرصت اجازه بده، خب طبعا ورزش های بیشتری هم خواهد بود.
متشکرم. از مهمترین دستاوردهای دوران کرونا برامون بفرمایید.
یکی از مسائل مهمی که در دوران پاندمی کووید باش مواجه شدیم و فکر میکنم ازش درس یاد گرفتیم. یه چند موردی هست که الان خدمتون میگم. یکی اینکه اون زمان هممون به یک باور یک چیز فقط فکر میکردیم و من فکر میکنم اون زمانی بود که پزشکا و پرستارا اونا واقعا از خودشون گذشتن. شاید به خاطر برم خودم همکارام، من در حدی که به یاد میارم شاید سال اول کووید من پدر مادرمو ندیدم و بعد
یک سال کامل ندیدم
و بعد از اون هم که دیدم در حیات منزل، یعنی حتی جرئت نکردم که وارد منزل بخوام بشم. این یه شرایطی بود که خیلی شرایط خاصی بود و به هیچ وجه نمیخواستیم که بیماری های ما و اون مشکلات و بیماری عفونی که حالا به خصوص اون زمان کرونا بود باعث آسیب به افراد مسن و افرادی بشه که حالا بزرگان ما هستن، عزیزان ما هستن. به هر حال همسرم و پسرم خب اونا هم مواجه میشدن طبعا به خاطر ابتلاهای ما به کرونا و ابتلای خود من به کرونا باعث شد که واسه ابتلای اونا هم شد، ولی اینا دیگه یه چیز اجتناب ناپذیری بود که خب به هر حال مجبور بودیم که تاوانش رو هم بدیم. ولی اون زمان وقتی به خاطر میارم، خاطره‌ای که دارم اینه که تقریبا اصلا به خودمون فکر نمی کردیم، به این که چقدر داریم آسیب می بینیم. هممون فقط سعی می کردیم که مردم رو نجات بدیم، شرایطی که به وجود اومده. من خیلی از همکارام حتی لباس اون گان رو نداشتن که بخوام مریضا رو ببینن، بدون گان، بدون هیچ پوششی، بدون هیچ محافظتی مریضا رو دیدن. خیلی هاشون هم شهید شدن از همکارام. روزای خاصی بود، شاید آدم خیلی متاثر میشه اون زمان رو به خاطر میاره که چی جوری با اخلاص افراد رفتن اون به اصطلاح تیم مدافع سلامت رفتن جلو، چی جوری آسیب دیدن ولی باز هم کوتاه نیومدن، انقدر وایسادن تا خوشبختانه تونستیم که تا بیماری رو کنترل کنیم. خب این روزا هیچ وقت تکرار نمیشه و هیچ وقت اون خاطره برای من کمرنگ نمیشه. یک خاطره عمیقه، یک اثر عمیقه و اون اتحادی که بینمون بود، همه با هم سعی می‌کردیم هر چی که می‌دونیم به هم دیگه انتقال بدیم. اگه یک چراغ کوچیکی، یک نور کوچیکی هم پیدا کردیم که مثلا یکی از مریضامون با این داروی ذره بهتر شد، سعی می‌کردیم به هم دیگه انتقال بدیم. اون اتحاد و اون همبستگی که بینمون بود یک چیز خاصی بود که خب درس خیلی بزرگی برای ما بود. بعد از اون یه چیز دیگه این بود که مردم به هم نزدیکتر شده بودن، یعنی اون سعی میکردیم که همه سعی میکردن به هم دیگه کمک کنن. و بعد یه مسئله اینه که ما تا قبل از اینکه کرونا بیاد خیلی مردم بدون هیچ دفاعی بودن، یعنی خیلی راحت با هم دست میدادن، همه مدت رو بوسید، یه فاصله خیلی، یعنی یه موقع من دو بوس بس سه بوس و اصلا یعنی دیگه یه چیزی بود که خیلی مردم به هم نزدیک بودن. خب این خیلی خوبه، این مثلا نظر اجتماعی خیلی خوبه که اینقدر مردم به هم نزدیکن، ولی واقعا بیماری های عفونی و بیماری ویروسی واقعا همیشه بوده و شاید دلیل خیلی از این عوامل همین ارتباط نزدیک، این دست دادن مکرر، این روبوسی ها و همه اینا باعث میشد که خب این بیماری عفونی همیشه گرگردش بود. بعد از اینکه کرونا اومد به نتیجه رسیدیم که واقعا نیاز به این برای ابراز محبت خیلی هم نیاز نیستش که این همه ارتباط تنگاتنگ داشته باشیم، این همه دست دادن و اینا لازم باشه. ما میتونیم محبتمون رو شکل دیگه هم به هم نشون بدیم، میتونیم محبت و اخلاصمون رو نشون بدیم و نیاز به این همه این مسائل نباشه. هنوز با اینکه الان کووید کم شده، اگه دقت کنیم هنوزمون دست دادن و اونا به حالت قبل از کووید برنگشته. این خودش یه دستاورده، چون واقعا شما حتی یک بیماری ویروسی ساده مثل سرماخوردگی گرفته باشین، سرماخوردگی غیر از کرونا، یه ویروس دیگه ای باشه، یه ویروس سباکی باشه، دو سه روزه بیاد و بره، دست اون فرد پر از ویروسه. وقتی با هر فردی که میرسه دست بده، داره تمام افراد جامعه رو آلوده میکنه. این تا یکی از چیزایی بود که خب یاد گرفتیم. یکی فاصله فیزیکیه، این فاصله فیزیکی، حالا نمیگم که همیشه این فاصله فیزیکی لازمه، ولی واقعا تا یه حد لازم بود. الانم فکر میکنم ما باید یاد بگیریم بر نگردیم به اون قبل کرونا. این فاصله فیزیکی لازمه. هر فردی ممکنه مبتلا بشه به ناقل چند تا بیماری عفونی باشه که ما اصلا خبر نداریم، حتی خودمون فرد خبر نداره، ولی این حفظ فاصله فیزیکی میتونه از خودت محافظت کنه. و محافظت از خودت یعنی محافظت از خانواده، محافظت از بزرگان خانواده، که خب چون میدونیم برای تمام بیماری عفونی ممکنه یک بچه، یک فرد سالم، یک جوان به راحتی اون بیماری رو رد کنه، اغلب افراد مسن، اغلب افرادی که نقص ایمنی دارن و سیستم ایمنیشون ضعیف شده، اینا مستعد شکل شدید بیماری عفونی هستن. یک آنفولانزا در یک فرد جوان ممکنه یک هفته طول بکشه، ولی میتونه باعث فوت یک فرد مسن بشه. اینا چیزایی بود که ما تو این سالا یاد گرفتیم و فکر میکنم اینا خیلی ارزشمند بوده.
از بعد علمی دستاوردامون چی بوده؟
ما یکی از زوایایی که در کشورمون فکر میکنم که هنوز جای کار داشت، جای فعالیت داشت و خیلی فعال نشده بود، واکسن سازی کشور ما بود. تقریبا میتونم بگم ما قبل از که کرونا بود سیستم واکسن سازی کشور خیلی محدود بود، خیلی هم وارد پروژه های جدید نمیشدیم. بله محدود بود، این سوپاستور و این سورازی و تازه خیلی همین سیستم واکسن سازی فعال نبودش. چند تا واکسن این سوپاستور داشت، چند مورد رازی بود، ولی اینکه هی به دنبال گسترش واکسن، تکنولوژی جدید واکسن باشیم واقعا نبود. ولی بعد کرونا اصلا تو ما دیدین ما 6 7 شایدن بیشتر واکسن ساز داشتیم و غیر از اون، اون علمش، اون دانش فنی رو شروع کردیم استفاده کردن. نمیگم قبل از کووید ما دانشش رو نداشتیم، داشتیم در کشور، ولی به خاطر تحریم ها، مشکلاتی که بود، خیلی از اینا رو استفاده نمی کردیم و با توجه به معضلات شاید خیلی به سمت و سوقش نمی رفتیم. ولی بعد از کرونا همه اون موانع، اون صدا رو گذاشتیم کنار، رفتیم به سمت واکسن سازی و الان کشور ما یکی از کشورهایی هستش در عرصه واکسن سازی خیلی فعال، خیلی پیشرفته است و همین داره کمک میکنه. از همون چیزی که، از همون پلتفرم و اون بستری که در زمان کرونا درست شد، داریم میریم به سمت تولید واکسن‌های جدیدتر.
تشکر میکنم استاد، فرصت بسیار بسیار مغتنم و خوبی بود برای من و همکارانم در برنامه حیات خلوت که خدمت جناب عالی به عنوان یک استاد برجسته در حوزه بیماری‌های عفونی و گرمسیری در انستیتو پاستور ایران برسیم. تجربه ارزشمندی بود، نکات خوبی مطرح شد که قطعاً برای شنوندگان عزیز به ویژه نوجوانان و جوانان این مرز و بوم آموزندگی بسیار خوبی خواهد داشت.
خیلی متشکرم از شما، خوشحال شدم که در خدمتتون بودم، امیدوارم که مفید باشه و انشالله که شما و همه مردممون سلامت باشن.
گفتگو کردم با سرکار خانم پروفسور آمیتیس رمضانی، متخصص بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دبیر انجمن متخصصین بیماران عفونی کشور، نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور و از پزشکان فعال در دوران پاندمی کرونا.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل برنامه رو دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
8:54:40. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید شنوندگان عزیز و محترم. برنامه حیات خلوت رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. همچنان با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. امروز سال روز شهادت امام محمد باقر علیه السلام هست. یک بار دیگه از طرف خودم و همکارانم تسلیت عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم. امام محمد باقر علیه السلام پنجمین ستاره فروزان آسمان امامت و هفتمین گوهر عرش عصمت و شکافنده علوم اسلامی است. سراسر زندگیش نور بود و عمر پربرکتش در راه ارشاد و هدایت انسانها صرف شد. از زمین سازی های پدرش امام سجاد علیه السلام در راه معرفی مکتب تشیع و مبارزه با طاغوت ها بهره برداری بسیار کرد و با تربیت شاگردان برجسته و تبیین فقه ناب اسلامی و آموزه های اهل بیت علیهم السلام بزرگترین قدم را برای شناساندن تشیع و مکتب اهل بیت علیهم السلام به مردم برداشت. ایشان در 4 سالگی در واقعه قنبار کربلا حضور داشت و در سفر کوفه و شام همراه پدر همه ی حوادث را از نزدیک دید و بر اساس فرهنگ زندگی آفرین عاشورا تربیت شد. او نماد ارزش‌های والای انسانی و کمال اخلاقی است. همه ی لحظه‌های زندگی درخشانش درس‌های بزرگ انسانی را الهام می‌بخشد. نخستین کسی که امام محمد باقر علیه السلام را سالها پیش از ولادتش به مردم شناساند رسول خدا صلی الله علیه و آله بود. آن حضرت ضمن سخنرانی ها و در معرفی جانشینان بعد از خود از امام محمد باقر علیه السلام به شکافنده علوم، ناطق به حق و شکافنده علم پیامبر یاد کرده است.